نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید، به شما شب زنده‌داران در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه‌هایی که جمعه در ایران شروع شده، آخر هفته ایرانی. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده در نخستین ثانیه‌های شروع 23 خرداد ماه در ایران. گزارش‌ها و گفتگوهایی رو خواهید شنید در طول مدت این برنامه زنده که همکارانم برای شما تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو همکارم الهه روانشاد اینجاست برای خوندن خبرهای تازه. سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان خوب رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید عراق برای عقب راندن شورشیان اسلامگرا به کمک بیشتر آمریکا نیاز خواهد داشت. او مشخص نکرد که آمریکا تصمیم دارد چه کمک‌هایی در اختیار عراق قرار دهد. آقای اوباما افزود برای آنکه به گفته او جهادی‌ها نتوانند جای پایی در عراق پیدا کنند، او با نگرانی وضعیت عراق را زیر نظر دارد و کاخ سفید همه گزینه‌ها را محتمل می‌داند. مؤسسه نظرسنجی گالوپ در یک نظرسنجی تازه ایران و عراق را در صدر جدول شاخص تجارب منفی در سال 2013 دانست. بر اساس این نظرسنجی در سال گذشته میلادی مردم عراق و ایران به ترتیب بیشترین تجربه منفی اعم از فشار روحی، عصبانیت، درد جسمی، غم و نگرانی را داشتند. بر اساس پژوهش جدید این مؤسسه از میان 138 کشور جهان عراق در جدول شاخص تجربه منفی با 57% رتبه نخست و ایران با 53% تجربه منفی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که کشورهای ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان با رتبه های به ترتیب 138، 137، 136 و 134 کمترین تجربه منفی را داشته و با فاصله بسیار از آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار دارند. به طور کلی تجربه منفی در سطح جهان نیز در این سال نسبت به سالهای گذشته کمی افزایش یافته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از طراحی مجدد راکتور آب سنگین عراق و کاهش چشمگیر تولید پلوتونیوم در این راکتور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه چهارشنبه از باز طراحی راکتور عراق و کاهش تولید پلوتونیوم در این مرکز به زیر 1 کیلوگرم خبر داد. آقای صالحی گفت میزان تولید پلوتونیوم در راکتور عراق که سالانه حدود 9 تا 10 کیلوگرم بود به کمتر از 1 کیلوگرم کاهش می‌یابد. آینده راکتور عراق یکی از مسائل کلیدی در مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5+1 است. آنگونه که خبرگزاری رویترز خبر می‌دهد، غرب نگران است که ایران بتواند در سایت عراق میزان چشمگیری پلوتونیوم تولید کند، عنصری که در کنار اورانیوم غنی شده می‌تواند در ساخت سلاح اتمی به کار آید. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود میگوید که سقف تولید و قیمت نفت صادراتی ایران در ماه گذشته میلادی، ماه مه، افزایش یافته است. بر پایه این گزارش تولید روزانه ایران نزدیک به 20,000 بشکه افزایش را نشان میدهد. در گزارش اوپک که در وبسایت این سازمان منتشر شده میگوید که تولید نفت ایران به رقم 2,799,000 بشکه در روز رسیده است. بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در یک سال گذشته مجموعاً روزانه 141,000 بشکه افزایش را نشان می‌دهد. از طرفی قیمت نفت سنگین ایران در ماه گذشته به بشکه 105 دلار و 40 سنت رسیده است که نسبت به ماه پیش از آن 1 دلار و 8 سنت افزایش را نشان می‌دهد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان ایران و روسیه را که روز چهارشنبه در ایتالیا برگزار شد مفید ارزیابی کرد. این سومین دیدار دو جانبه ایران و اعضای گروه 5+1 است که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شود. روز چهارشنبه نیز ایران و فرانسه به صورت دو جانبه مذاکراتی انجام دادند. عراقچی فضای مذاکرات را در هر دو مورد مثبت ارزیابی کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مقامات ایرانی همچنین روز یکشنبه در تهران با همتایان آلمانی خود مذاکره دو جانبه خواهند داشت. دور بعدی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی قرار است 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار شود.
خیلی ممنونم از شما الهه روانشاد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست و میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. امشب در مجله نیمه شب همچنان از حملات گسترده داعش خواهید شنید در عراق و اعلام این که تا فتح بغداد و نجف و کربلا پیش روی خواهد کرد.
داعش نیروی نظامی بنزی کافی ندارد. این حرکت داعش باعث تجمع کلی نیروهای عراقی روی مسئله مبارزه با تروریسم داعش میشه.
رئیس جمهور ایران منتقدانش رو به داشتن تفکر دوران حجری متهم کرد.
جوهر کلام توجه بیشتر به مسائل سیاست داخلی و مسئله فرهنگ بود، در حالی که پیش از این آقای روحانی بیشتر به مسئله سیاست خارجی و اقتصاد می پرداخت.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. در حالی که مراسم افتتاحیه مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 دقایقی پیش در برزیل آغاز شد، اما همچنان یکی از خبرهای بسیار داغ در بسیاری از خبرگزاری‌ها آخرین وضعیت عراق هست و سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که داعش رو تهدید کرده که واشنگتن تمام گزینه‌ها رو مد نظر خواهد داشت. داعش گروهی از شورشیان هستند که بخشای گسترده‌ای از شمال و شمال مرکزی و در عراق رو اشغال کردند و در نظر دارند همچنان پیشروی کنند. آخرین اخبار عراق رو با بابک غفوری آذر دنبال کنیم که با من در استودیو هست. چه خبر بابک؟
سلام عزاده و شب بخیر به همه همراهان رادیو فردا. خب اظهارات باراک اوباما در ساعات اخیر توجهات رو از عراق به سمت واشنگتن برده. اینکه دولت آمریکا میخواد چه واکنشی در قبال این تحولات نشون بده در همه جا مطرح هستش. به صورت پس از اینکه آقای اوباما از لزوم کمک‌های بیشتر آمریکا به عراق صحبت کرد، بعضی مقامات دیگر آمریکا هم به اظهار نظر در این باره پرداختند. سخنگویان وزارت امور خارجه و کاخ سفید آمریکا گفتند که در میان گزینه‌های مطرح شده فعلا گزینه اعزام نیروی زمینی یا سرباز به عراق مطرح نیست، اما درباره گزینه‌های دیگر آمریکا در حال تصمیم گیری هستش. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همین 15 دقیقه پیش در یک نشست رسانه‌ای مشترک با نخست وزیر اسرائیل گفتش که باراک اوباما در حال گرفتن تصمیمی اساسی درباره عراق هست. ایشون صحبت بیشتری درباره این تصمیم نکرده. باید دید که آمریکا در ادامه چه واکنشی نشون خواهد داد و موضوعات مرتبط با داعش رو در عراق چگونه دنبال خواهد کرد. به در نظر گرفتن این نکته که خیلی حملات سنگینی در ساعات اخیر از سوی جمهوری خواهان به دولت باراک اوباما در انتقاد از عملکرد دولت اوباما در حمایت از دولت نوری مالکی وارد شده و به نوعی به نظر میرسه که یک واکنش هم در این زمینه خواهیم دید.
دیگه بقیه کشورها به غیر از آمریکا و رئیس جمهور آمریکا چه واکنش هایی نشون دادن تا این لحظه به این شرایطی که داعش در عراق به وجود آورده؟
که واکنش‌ها که خیلی مختلفه. مثلا آلمان از شهروندانش خواسته که خاک بخش‌های زیادی از خاک عراق از جمله بغداد رو ترک کنن. خود آمریکا برخی از نیروهای نظامیش که به صورت مستشار نظامی در عراق بودن در پادگان‌های شمال بغداد تخلیه کرده. سه هواپیما خبر گزارش شده که در پایگاه بلد نیروهای نظامی آمریکا رو که به نیروهای هوایی عراق تعلیم میدادن و تخلیه کرده. در ایران حسن روحانی عصر امروز با نوری المالکی گفتگوی تلفنی کرده. آقای ظریف با وزرای خارجه کشورهای مختلفی از جمله ترکیه، قطر و امارات همچنین با دبیر کل سازمان ملل گفتگو کرده. مرتبط با ایران روزنامه وال استریت ژورنال امروز در یک گزارشی که خب هیچ منبع دیگری این رو تایید نکرده هنوز، به نقل از برخی منابع در میان نیروهای امنیتی ایران گزارش داده که دو گردان از نیروهای قدس سپاه پاسداران هم اکنون در عراق مشغول کمک به ارتش عراق هستند. در نقاط مختلف بغداد مستقر شدن. در این گزارش گفته شده که حفاظت از کاخ ریاست جمهوری بغداد از سوی نیروهای قدس سپاه پاسداران هم اکنون در حال انجام هستش. خب این گزارش خیلی خاصیه که باید از سوی منابع دیگری هم تایید بشه. در این گزارش گفته شده که پیشروی هایی که امروز ارتش عراق در تکریت داشته و به نوعی تونسته که تکریت رو از داعش پس بگیره با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شده.
در کل عملکرد ارتش عراق تا این لحظه چطور بوده؟ چطور برگشت شده؟
عملکرد ارتش عراق یکی از عمده ترین نکاتی بوده که در انتقادهایی که همونطور که گفتن جمهوری خواهان در علیه عملکرد دولت آقای اوباما مطرح کردن توش اومده. گفته شده با وجود صرف هزینه‌های خیلی زیادی که دولت آمریکا برای آموزش و تجهیز ارتش عراق به کار برده، عملکرد ارتش عراق بسیار ضعیف بوده. حتی سخنگوی کاخ سفید امروز در اظهاراتی که مطرح کرد کاملا به صراحت بیان کردش که شکست قابل توجهی رو ما میبینیم که ارتش عراق در زمینه عملکرد نظامی از خودش نشون داده و لزوم بازنگری در این زمینه دیده میشه. حتی آقای نوری المالکی هم دیروز در صحبتاش گفتش که یک راهبرد تازه‌ای رو برای ارتش عراق قصد داره تحریزی کنه در این زمینه.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. آخرین اخبار مربوط به عراق رو شنیدید. چیز دیگری میخوای اضافه کنی بابک؟
داعش در اکانت توییتر، در حساب توییتر خودش، در یک بیانیه اظهار کرده که موفقیت هایی در پیشروی در بغداد داشته. همچنین اشاره کرده که نیروهاش در بغداد امروز با انجام 3 نوبت بمبگذاری تونستن 30 نفر رو بکشن و گفته که برای فتح بغداد کمپین گسترده ای رو راه انداخته و یک کارزار تازه ای رو راه انداخته. بعد دید در روزهای آینده این اظهارات چگونه به نتیجه خواهد رسید.
تا بخش های آینده در مجله های زنده و صبحانه با خبر شما باز هم میتونید آخرین اخبار عراق رو از رادیو فردا دنبال کنید و آخرین اخبار مربوط به پیشروی های داعش در عراق رو از سایت ما هم همینطور میتونید این اخبار رو پیگیری کنید. radiofarda.com، توییتر و فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. در همین زمینه میتونید موارد تازه رو از این راه های مجازی هم پیدا کنید. اما بشنویم یک تحلیل رو در این زمینه. بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه آزاد برلین، در گفتگویی که همکارم شهرام میریان در آلمان با او انجام داده، در مورد پیشروی گروه داعش میگه و همینطور درباره علت پیشروی سریع این گروه در عراق.
این پیشروی سریع ریشش در وضعیت امنیتی خود عراق داره، چون نیروهای نظامی و امنیتی عراق در چندین جبهه مشغولن. یکی موج ترور هاست، یکی حفاظت از صنایع نفت و گازه و یکی دیگه هم مسئله کردستان عراقه که مقداری انرژی دولت عراق رو میگیره. از این نظر داعش تونسته با نیروی کم خیلی سریع یه سری از مناطق رو بگیره. داعش یک، نیروی نظامی بنز کافی نداره. دو، این حرکت داعش باعث تجمع کلیه نیروهای عراقی روی مسئله مبارزه با تروریسم داعش میشه. همونطور که آیت الله سیستانی و وجود این که آیت الله غیر سیاسی بوده تا الان در مورد مبارزه با داعش یه فتوا داده. به اضافه اینکه ایالات متحده آمریکا دولت عراق رو حمایت میکنه، حتما دولت ایران با تروریسم داعش مخالفه و از آقای مالکی و نیروهای عراقی حمایت میکنه. گمان میکنم این موج حرکت داعش یه موج موقتی باشه و به همون سرعتی که داعش داره گسترش پیدا میکنه به همون سرعت هم تضعیف میشه و سرکوب میشه.
آقای بهروز عبدالوند، شما علت پیشروی سریع شورشیان داعش رو در مشغله فراوان نیروهای انتظامی و امنیتی عراق جستجو کردین، ولی آنطور که در گزارش ها آمده این نیروها و از همه مهمتر نیروهای ارتش هم در برابر این شورشیان ایستادگی نکردند.
ببینین، من گمان نمی کنم همه نیروهای نظامی عراق به این شیوه باشه، بلکه یه تعدادی از نیروهای سنی چون موتیواسیون کمتری دارن در درگیری با هم دینهاشون اجتناب میکنن. وضعیت عراق رنگ مذهبی گرفته و سنی ها ناراضیان، با توجه به اینکه سنی ها چندین دهه در دوران صدام حسین و دوران بعد از استقلال کشور رو اداره کردن، الان از این مسئله ناراضیان و یه حمایت های خارجی هم میشن. در ضمن مثلا عربستان سعودی هنوز دولت عراق رو رسمیت نشناخته.
آقای عبدالوند، آیا این امکان وجود داره که آمریکا هم برای بیرون راندن شورشیان داعش وارد عمل بشه؟
گمان نمی کنم، ولی آمریکا اعلام کرده که از دولت مالکی برای کنترل وضعیت و سرکوب داعش حمایت خواهد کرد و گمان می کنم نیروهای نظامی عراق و کردها این امکان داشته باشن که خودشون با داعش رو تحت کنترل در بیارن، ولی در صورتی که نیاز به کمک تسلیحاتی وجود داشته باشه ایالات متحده حتما این حمایت رو خواهد کرد و فکر می کنم اینم یه مورد مشخصی است که ایران و ایالات متحده آمریکا با هم یه نقطه نظر مشترک دارن، اونم مبارزه با داعش در عراق. اطمینان دارم با توجه به اینکه ظرفیت انسانی خیلی محدودی دارن اینا، دولت و ملت عراق امکان کنترل داعش رو دارن و پیشمرگای کورد هم در این مورد حتما دخالت خواهند کرد، شروع کردن و داعش رو تحت کنترل در میارن.
گفتگویی که شنیدید در مورد چگونگی پیشروی داعش در عراق بود، بهروز عبدالوند بود، استاد دانشگاه آزاد برلین. همکارم شهرام میریان در آلمان با او گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با امداد پنجشنبه برای بررسی پیامدهای توافق اتمی ایران در کشورهای منطقه تشکیل جلسه داد. گزارشگر رادیو فردا همکار من نادر صدیقی در واشنگتن در همین زمینه گزارش میده.
در چارچوب بررسی پیامدهای توافق اتمی در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه، مسائل عمده و عدیده‌ای در ارتباط با جمهوری اسلامی مانند احتمال نقض تعهدات مندرج در توافقنامه اتمی و نگرانی‌های کشورهای منطقه از تلاش حکومت ایران در گسترش نفوذ از طریق عوامل و پایوران نظامی خود مانند حزب الله مطرح شد.
I have strong views on what I think that agreement should look like.
سناتور رابرت منندز رئیس کمیته یک بار دیگر دیدگاه‌های خود را در مورد محتوای توافق احتمالی اتمی با جمهوری اسلامی برشمرد که بر محدودیت‌های گسترده برنامه هسته‌ای تهران تاکید می‌کند، از جمله محدود ساختن توانایی‌های اتمی و بازرسی‌های گسترده برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های آینده. سناتور منندز که از تدوین کنندگان آخرین پیشنهاد مربوط به افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است، در اشاره به پیامدهای توافق احتمالی اتمی بر منطقه و همسایگان ایران، بار دیگر حکومت تهران را به پشتیبانی از تروریسم متهم کرد. سناتور جمهوری خواه کورکر از اعضای ارشد کمیته نیز پس از سناتور منندز بر همین نکته تاکید کرد و از نگرانی‌های همسایگان ایران به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس بعد از توافق اتمی سخن گفت. دنیس روس که تا یک سال و اندی پیش مشاور ارشد اوباما در امور خاورمیانه بود، از جمله سه کارشناسی بود که در نشست روز پنجشنبه کمیته روابط خارجی سنا بر صندلی شهادت تکیه داشتند. آقای راس گفت واقعیت این است که بیشتر نگرانی ها از دخالت جمهوری اسلامی ایران در منطقه پس از توافق احتمالی اتمی است. در این زمینه به ویژه عربستان سعودی بر دخالت حکومت ایران در کشورهای منطقه از بحرین و یمن گرفته تا سوریه و لبنان تاکید میکند. به این منظور از جمله دو اقدامی که میشود کرد، یکی بالا بردن هزینه های دخالت ایران به ویژه در سوریه است و دیگری مقابله با قاچاق تسلیحاتی دولت ایران. ولی در کنار اینها و در چارچوب توافق اتمی باید به حکومتگران ایران هشدار داد که هر گونه نقض مفاد توافق نامه پیامدهای بسیار سختی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. اسکات مادل از کارشناسان امور استراتژیک هم در سخنان خود بر حتمی بودن توافق اتمی با ایران اشاره کرد و گفت آنچه روشن نیست ماهیت چنین توافقی است. نکته مهم در سخنان آقای مادل اشاره او به حذف گزینه نظامی در آینده بود که در این زمینه او توصیه کرد وزارت خزانه داری بر دامنه نظارت خود در اعمال تحریم ها بیفزاید و به ویژه تاکید بر تحریم های مالی باشد. آقای مادل در مورد دخالت های دولت ایران در کشورهای منطقه از نقش فزاینده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و ایجاد نیروهای بسیج در عراق و سوریه برای حفاظت از حکومت های این دو کشور سخن گفت. کارشناس سوم فردریک هیگن از انستیتوی امریکن انترپرایز بود که او هم بر آسیب‌هایی که دخالت‌های جمهوری اسلامی بر ثبات منطقه وارد می‌کند با تأکید اشارات گوناگون داشت. منظور از نشست‌های کمیته‌های روابط خارجی دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این روزها در واقع سفارایی قوه قانونگذاری در برابر دولت اوباما و واداشتن آن به منظور دخالت دیدگاه‌های کنگره در توافقنامه اتمی با ایران است. بر کسی پوشیده نیست که دولت اوباما و کنگره اگرچه در برابر جمهوری اسلامی هدف مشترکی دارند، ولی راه‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. حرکت کنگره به منظور تأثیرگذاری بر قوه مجریه آمریکاست.
5 سال پیش در ایران چه اتفاقی افتاد؟ در 5مین سالگرد جنبش سبز در ایران بهروز کارونی یک برنامه تهیه کرده.
محمود احمدی نژاد در شرایطی از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معرفی شد که میرحسین موسوی یکی از نامزدهای این انتخابات در کنفرانسی مطبوعاتی در ساعت 11 شب 22 خرداد خود را پیروز این انتخابات معرفی کرد.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستند.
این همزمان با انتشار گزارش‌های غیر رسمی در مورد شروع بازداشت تعدادی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب بود. بازداشت شدگان بعداً در جریان محاکمه‌های دست جمعی و یا انفرادی با اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. سخنان محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که در هفته‌های اخیر توسط محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و نویسنده در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت مؤید همین موضوع است.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
به رغم بازداشت‌هایی که محمدعلی جعفری به آنها اشاره کرد، در روز 23 خرداد گزارش‌هایی در مورد شروع تظاهرات هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد و فیلم‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب انتشار یافت. این تظاهرات روزهای بعد هم ادامه یافت. بزرگترین تظاهرات روز 25 خرداد سال 88 در تهران برگزار شد که صدها هزار تن در آن به سوی میدان آزادی راهپیمایی کردند. پرسشی که مطرح می شود این است که زمینه‌های شکل‌گیری اعتراض‌ها و حرکتی که به جنبش سبز شهرت یافت چه بود؟ ملیحه محمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
4 سال دولت آقای احمدی نژاد خیلی مؤثر بود در پیدایش حرکتی که در واقع در فضای پیش انتخاباتی خودش رو معرفی میکرد و پس از اون تقلب در انتخابات به نوع دیگری برآمد کرد و شکل گرفت. این 4 سال مشخصا این ویژگی رو داشت که به موازات از دست رفتن دستاوردهای اجتماعی فرهنگی دموکراتیک دوران اصلاحات فشار و محدودیت‌های هرچه بیشتری در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به جامعه وارد می‌شد. این رو از اون نظر میگم که حرکت جنبش سبز رو چرا متصف می‌کنیم به طبقه متوسط شهری؟ در پایان دوره احمدی نژاد هنوز بحران اقتصادی برآمد عمومی پیدا نکرده بود. واقعیت این بود که با سرمایه های کشور به جای ساختن زیر ساخت ها و گردوندن چرخ تولید، پول های اینجا اونجا هزینه می شد که به شکل موضعی، به شکل حالا محدود یا منطقه‌ای بین اقشار کم درآمد تأثیرات زود بازدهی گذاشته بود. به این ترتیب اون موجی که جنبش سبز رو به وجود آورد کاملا جداست از موجی که انتخابات 22 خرداد رو، انتخابات سال 92 رو هدایت کرد.
در جریان تظاهرات و اعتراض‌ها در ماه‌های پس از انتخابات سال 88 شعارهای متفاوتی از سوی معترضان داده می‌شد. از موسوی رأی ما رو پس بگیر تا مرگ بر دیکتاتور. شماری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که ناهمگونی در شعارها و اهداف نقطه ضعف اساسی این اعتراض‌ها به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کنار برخورد شدید نیروهای سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها با تظاهرکنندگان بود. برخوردی که به کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان در خیابان‌ها و نیز چند تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک انجامید. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
البته ایراد نبود، نقطه قوت این بود که اینو تکثر رو نشون میداد، اما چون این تکثر به یک هماهنگی و توافق در عمل سیاسی تبدیل نشده بود و همچنین این تکثر در رهبری جنبش که البته حالت عملی هم نداشت بلکه حالت نمادین داشت خودش نشون نداده بود، باعث شده بود که ما در این ناهمگونی شعارها دیده بشه و خود همین باعث بشه یک اختلافات داخلی در درون این جنبش ایجاد بشه و هم به نوعی پیام مشخص و صریحی رو ایجاد نکنه و از همه مهمتر تمرکز ایجاد نشه و انباشت نیرو ایجاد نشه، چون بهتر برای موفقیت هر جنبش اجتماعی لازم هستش که بر سر یک شعار کلیدی یا یک هدف مشخص همه توافق بکنن، همه اون رو بگن تا قدرتی خلق بشه.
تظاهرات بهمن سال 89 را میتوان آخرین حضور ملموس خیابانی معترضان دانست. برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که حرکت اعتراضی مشهور به جنبش سبز دیگر حیات ندارد، ولی برخی دیگر از تحلیلگران مخالف چنین دیدگاهی هستند و میگویند جنبش سبز آتش زیر خاکستر است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در مورد دیدگاه‌ها نسبت به این حرکت اعتراضی بیشتر توضیح می‌دهد.
کسانی معتقدند که اساساً اون اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد اساساً یک جنبش اجتماعی نبود، به نوعی یک شورش و اعتراض و خشم عمومی یا بخشی از جامعه بود نسبت به رخداد انتخابات. اما کسانی که از زاویه جنبش اجتماعی نگاه میکنند و معتقدند که در سال 88 تمام شد، بیشتر از این نظر نگاه میکنند که اون رو مقایسه میکنند با انقلاب مثلا 57 در خود ایران، به نوعی جنبش اجتماعی کلاسیکی که یک رهبری مشخص داشته، اهداف بلند مدت رو برای خودش تعریف کرده، اهداف کلانی داشته و منجر به تغییرات ماهوی شده. کسانی که در نقطه متفاوت از زاویه جنبش اجتماعی کلاسیک در حال حوادث 88 و بعد از اون نگاه نمی‌کنند، معتقدند که آیان کروبی، موسوی و خانم رهنورد اینها رهبران یک جنبش کلاسیک نبودند، بلکه بعد از اینکه میلیون‌ها نفر وجدان کردند که به مشارکت انتخاباتی اونها خیانت شده، معترض شدند و در یک روند تدریجی بود که در جایگاه رهبری این جنبش اجتماعی قرار گرفتند. این جنبش اجتماعی مدرن بود و چون سوار شده روی تغییرات اجتماعی در ایران و تغییراتی که همچنان ادامه دار هستش و شواهد متعدد اون رو ما همچنان شاهدیم، به این معنا ناظران به حال گروه دوم معتقدن این جنبش همچنان زنده هست.
در این میان پس از تظاهرات معترضان در تهران و چند شهر بزرگ ایران در بهمن سال 89، اتفاقی که افتاد حبس خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی بود. حبسی که حدود 3 سال و 3 ماه است ادامه دارد و دولت حسن روحانی به رغم ابراز امیدواری هواداران رهبران معترضان و نیز برخی از اصلاح طلبان هنوز نتوانسته است آنان را آزاد کند.
مراسم افتتاحیه مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 دقایقی پیش، شاید بهتر بگم ساعتی پیش شروع شد و به پایان رسید و در حال حاضر دو تیم برزیل و کرواسی در زمین هستند و آمادن برای اینکه بازی رو شروع کنن تا ثانیه های دیگه. اما ما با مهدی رستم‌پور همراه میشیم تا از ستاره های این جام جهانی بشنویم.
بازیکنان ایران در جام جهانی: امیرحسین صادقی، متولد 1360 در تهران، عضوی از خانواده 7 نفره، پدرش نیشابوری است. مدتی در قرچک ورامین سکونت داشتند، بعد در منطقه 7 میدان نامجوی تهران. شهریور سال 84 او و برادرش در یک شب مراسم عروسیشان را برگزار کردند. 2 سال در تیم تخت جمشید با مربیگری مجید مالمیر در دست دوم نوجوانان تهران بازی کرد. در 15 سالگی به جوانان شاهین پیوست که مربیانش داوود جلیلی و علی یزدانبخش بودند. بعد از 2 سال به تیم ملی جوانان دعوت شد. دوران خدمت سربازی را هم عضو باشگاه مقاومت تهران بود با مربیگری مرحوم محسن آقازاده. سال 1379 توسط عبدالصمد مرفاوی به امیدهای استقلال دعوت شد و 1 سال بعد در 20 سالگی برای بزرگسالان استقلال بازی کرد. پس از حدود 9 سال حضور در این تیم به مس کرمان رفت، سپس پیراهن تراکتورسازی تبریز را پوشید. در ادامه مجدداً به استقلال بازگشت. حدود 10 سال پیش اولین بازی ملی را انجام داد، اما با وجود دعوت شدن‌های مکرر به روی تیم ملی، به بازی نگرفتن او باعث شده تعداد دیدارهای ملیش هنوز به 20 هم نرسیده باشد. امیرحسین صادقی در فهرست مسافران جام جهانی 2006 هم بود، اما در حضور مدافعان با تجربه‌ای مثل سهراب بختیاری‌زاده، رحمان رضایی و یحیی گل‌محمدی فرصت بازی به او نرسید. در بازی دوستانه ایران و مونتنگرو کارلوس کیروش روشی به کار گرفت که مشخص شد در آرایش دفاعی مورد نظرش برای جام بیستم بازیکنان بیشتری را در این خط به میدان می‌فرستد. به همین خاطر همزمان از سید جلال حسینی، پژمان منتظری و امیر حسین صادقی استفاده کرد. صادقی در چنین روشی این موقعیت را دارد که پس از 8 سال بتواند خاطره نیمکت نشینی در جام جهانی را تبدیل کند به حضور در میانه میدان. امیر حسین مدافعی گلزن هم هست و در نفوذها و خصوصا روی ضربات ایستگاهی میتواند از پرش‌های بلند و ضربات سرش گل بسازد، کاری که در بیروت و بازی برگشت مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا روبروی لبنان انجام داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام میکنیم به شما شب زنده دارانی که همراه رادیو فردا هستید در بامداد جمعه 23 خرداد ماه. امیدواریم همچنان بمونید با ما و در ادامه 2 گزارش دیگه بشنوید. قبل از اینکه در مورد این گزارش رو بیشتر توضیح بدم، سعی بزنیم به خبرهای تازه با همکارم بکتش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. دیدار افتتاحیه جام جهانی 2014 برزیل میان تیم‌های ملی برزیل و کرواسی در حال آغاز شدن است. در دیدار افتتاحیه جام جهانی علیرضا فغانی به عنوان داور چهارم در تیم داوری دیدار افتتاحیه جام جهانی حضور دارد. خبرها را پی می‌گیریم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید عراق برای عقب راندن شورشیان اسلامگرا به کمک بیشتر آمریکا نیاز خواهد داشت. او مشخص نکرد که آمریکا تصمیم دارد چه کمک‌هایی در اختیار عراق قرار دهد. باراک اوباما افزود برای آنکه به گفته او جهادی‌ها نتوانند جای پایی در عراق پیدا کنند، او با نگرانی وضعیت عراق را زیر نظر دارد و کاخ سفید همه گزینه‌ها را محتمل می‌داند. از 3 سال پیش که نیروهای آمریکایی خاک عراق را ترک کردند، خشونت‌های مرگبار در آن کشور ادامه دارد. طی چند روز گذشته نیروهای مسلح موسوم به داعش، دولت اسلامی عراق و شام چند شهر عراق را به اشغال درآوردند و نبرد بین نیروهای دولتی و شورشیان همچنان در جریان است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از طراحی مجدد راکتور آب سنگین عراق و کاهش چشمگیر تولید پلوتونیوم در این راکتور اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه چهارشنبه از بازطراحی راکتور عراق و کاهش تولید پلوتونیوم در آن مرکز به زیر 1 کیلوگرم اطلاع داد. وی گفت میزان تولید پلوتونیوم در راکتور عراق که سالانه حدود 9 تا 10 کیلوگرم بود به کمتر از 1 کیلوگرم کاهش می‌یابد. آینده راکتور عراق یکی از مسائل کلیدی در مذاکرات تهران با گروه 5+1 است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود می‌گوید که سقف تولید و قیمت نفت صادراتی ایران در ماه گذشته میلادی، ماه می، افزایش یافته است. بر پایه این گزارش تولید روزانه ایران نزدیک به 20,000 بشکه افزایش را نشان می‌دهد. در گزارش اوپک که در وبسایت آن سازمان منتشر شده آمده است که تولید نفت ایران به رقم 2,799,000 بشکه در روز رسیده است. بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در 1 سال گذشته مجموعاً روزانه 141,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوهای 2 جانبه هسته‌ای میان ایران و روسیه را که روز چهارشنبه در ایتالیا برگزار شد مفید ارزیابی کرد. این 3 ومین دیدار 2 جانبه ایران و اعضای گروه 5+1 است که در آستانه دوره جدید گفتگوهای هسته‌ای انجام می شود. روز چهارشنبه نیز ایران و فرانسه به صورت 2 جانبه گفتگوهایی انجام دادند. عراقچی فضای گفتگوها در هر 2 مورد را مثبت ارزیابی کرده است. یک دادگاه در مصر علا عبدالفتاح از سرشناس‌ترین چهره‌های سکولار و فعال در جریان جنبش ضد دیکتاتوری در مصر را به اتهام انجام اعتراض بدون مجوز و حمله به یک مأمور پلیس به 15 سال زندان محکوم کرد. این حکم که با روی کار آمدن ژنرال پیشین عبدالفتاح السیسی در مقام ریاست جمهوری صادر شده، سخت‌ترین حکمی است که برای یک فعال غیر مذهبی در رویدادهای اعتراضی سالهای گذشته صادر می شود.
خیلی ممنونم از تو بکتش خمسه‌پور، خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در همایشی در وزارت کشور بدون نام بردن از گروهی منتقدانش رو به داشتن تفکر دوران حجری متهم کرد. او که گفتگوهاش در روزهای اخیر در مورد مداخله نکردن در زندگی مردم از طرف برخی مقام‌ها مورد اعتراض قرار گرفته، در سخنان روز پنجشنبه‌اش گفت: مگر چه گفتیم که برخی براشفتند؟ حسن روحانی گفته که فرهنگ از آن مردمه و مردم باید برای تعالی فرهنگ خودشون گام بردارند. از الهه روانشاد بشنویم.
حسن روحانی در مراسم موسوم به جشن انتظار و امید که روز پنجشنبه همزمان با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که به پیروزیش انجامید، با استقبال گسترده حاضران روبرو شد که شعار می‌دادند: درود بر موسوی، سلام بر روحانی. حسن روحانی در سخنرانی خود با نکوهش رفتار آنهایی که به گفته او راهی را برگزیدند که در تضاد با انتخاب مردم است گفت: اعلام می‌کنیم که مردم ما خشونت و افراطی‌گری را قبول ندارند. رئیس جمهوری ایران بر نکات بسیاری انگشت گذارد، اما جوهر کلام او در سخنرانی روز پنجشنبه، یک سال پس از برگزیده شدنش و 10 ماه پس از آغاز کار دولتش چه بود؟ علی اصغر رمضان پور، معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی:
در صحبت‌های روز پنجشنبه آقای روحانی به نظر من جوهر کلام توجه بیشتر به مسائل سیاست داخلی و مسئله فرهنگ بود، در حالی که پیش از این آقای روحانی بیشتر به مسئله سیاست خارجی و اقتصاد می‌پرداخت و در این صحبت‌ها بر جامعیت قانون اساسی، احترام به همه اقوام و مذاهب و اینکه ایران متعلق به همه ایرانیانه تاکید شد، که در واقع نوعی تاکید دوباره بر حقوق مدنی همه شهروندان بود.
حسن روحانی از تعهد خود و دولتش به وعده ها نیز گفت:
اون که به شما وعده داده شده است، این دولت به عنوان وظیفه اون را دنبال خواهد کرد.
اما تا چه اندازه تعهدات دولت حسن روحانی تا کنون محقق شدند؟ علی اصغر رمضان پور در بریتانیا:
سخنان آقای روحانی در واقع نوعی مراسم غیر رسمی برای سالگرد جنبش سبز هم هست به یک معنا، و به همین دلیل به نظر من او داره میگه که وعده ها رو فراموش نکرده. به این دلیل بر این تاکید میکنه که بسیاری از وعده هایی که او کرده بود، مثل مسئله آزادی رهبران جنبش سبز یا مسئله کمتر شدن میزان نقض حقوق بشر مثلا در مورد اعدام ها و موارد دیگری از این قبیل، هنوز به اون نتیجه که مورد خواست در واقع رای دهندگان او بوده نرسیده. بنابراین اون بیشتر تأکید میکنه که فراموش نکرده اون چیزهایی رو که تا الان هنوز نتونسته اونها رو محقق بکنه.
رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت که امروز عزت ایران را در سراسر جهان میبینیم و اینکه همه دنیا میدانند این دولت برآمده از رأی مردم است. او گفت این جشن جشن مردم است. حسن روحانی که پیشتر گفته بود نمیتوان با زور و شلاق مردم را به بهشت فرستاد، روز پنجشنبه گفت مگر کسی بناست فرهنگ را در کپسولی کند، نسخه‌ای بپیچد و مردمان را از داروخانه خریداری کنند. بعضی ها طوری حرف میزنند گویی هنوز در دوران حجر زندگی میکنند. او همچنین ملت را همه کاره دانسته و گفت دولت سیطره‌ای بر خواست مردم ندارد، بلکه خواست ملی بر دولت سیطره خواهد داشت.
اقلیت محترم است، همان اکثریت محترم است، اما اقلیت حق ندارد. اون که اکثریت تصمیم گرفته است به اون بی احترامی کند.
علی اصغر رمضان پور در بریتانیا:
آقای روحانی در سخنان خودش برای اولین بار به طور صریح داره پاسخ میده به سخنانی که در هفته‌های گذشته از طرف رهبران تندروها مانند برخی فرماندهان سپاه پاسداران و همینطور آقای مصباح یزدی و بعضی از چهره‌های قوه قضاییه مثل آقای اژه‌ای و اخیراً خود آقای لاریجانی مطرح شده بود، و وقتی اشاره میکنه به اینکه بعضی‌ها در عصر حجر هنوز می‌اندیشند، در واقع داره به اونها میگه که دوره اون اندیشه‌هایی که بیشتر بر افراطی همگرایی و خشونت مبتنی است به سر رسیده و اشاره میکنه به فضای کلی کشور که شرایط گذشته. یک نکته دیگه هم که در واقع در صحبتاش هست اینه که به طور غیر مستقیم او داره به آقای خامنه ای میگه وقتی به انتخابات اشاره میکنه که اگر حضور او در انتخابات و این رأی مردم نبود، بی‌اعتباری که برای سیستم انتخاباتی کشور بعد از انتخابات سال 88 به وجود اومده بود و اعتبار دولت و حکومت رو در سطح داخلی و بین المللی مخدوش کرده بود همچنان ادامه داشت و او در واقع اشاره داره میکنه که انتخاب شدن او و پیروزی او در انتخابات یک فرصت جدی رو در اختیار کل نظام و رهبران او قرار داده که باید ازش استفاده کنم.
حسن روحانی در ادامه سخنرانیش گفت: من دچار حیرتم که برخی چطور با تئوری‌های غلطشان بذر خشونت را در افکار می‌پاشند و کاری می‌کنند وحدت و برادری در کشور جای خود را به اختلاف و نفاق بدهد. چرا می‌خواهند راه گذشته را برگردند؟ راه گذشته بازگشتنی نیست.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. روز جمعه برنامه ساعت 6 پخش میشه و موضوع این هفته این برنامه زنده که با حضور شما تکمیل میشه همین هست. اختلافایی که بین حسن روحانی و برخی از روحانیونی که آنها رو تندرو میخونند در گرفته و سخنان و واکنش هایی که به حرفهای حسن روحانی انجام میشه. اگه میخواید در این برنامه شرکت کنید دست به کار بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چه کار باهاتون میکنم.
میتونید ایمیل بفرستید یا اینکه تماس بگیرید یا اینکه در صفحه فیسبوک ما پیام بگذارید که میخواید تو این برنامه شرکت کنید. بچهای ساعت 6 شما رو پیدا میکنن و باهاتون هماهنگ میکنن که در این برنامه زنده حضور داشته باشید. در گزارش تازه که خانه آزادی در آمریکا منتشر کرده گفته روسیه نقش محوری در ادامه زوال مردم سالاری و دموکراسی بین کشورهای حوزه پس از دوران شوروی ایفا میکنه. این گروه دیدبان مستقر در آمریکا روز پنجشنبه در گزارش سالانه‌اش در بررسی رشد دموکراسی در 29 کشور اتحاد شوروی سابق، بالکان و اروپای مرکزی منتشر کرده. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
مؤلفان این گزارش ملت‌ها در گذار 2014 گسست اوراسیا از دموکراسی می‌گویند، روسیه طی سال گذشته منطقه را به سطح هشدار دهنده و تازه‌ای از سرکوب برده است. مدیر پروژه ملت‌ها در گذار در فریدام هاوس خانه آزادی سیلوانا هابدانگ کولاچسکوفسکا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که روسیه نماد سقوط دراماتیک شاخصهای دموکراتیک است که توسط این بررسی ارزیابی شدند و به گفته وی از راههای بسیاری بر رویگردانی از دموکراسی تأثیرگذار است.
آنچه در سالهای اخیر دیده ایم و به ویژه در سال 2013 قابل توجه بوده انحطاط چشمگیری است. صراحتا در زمینه شاخصهای دموکراتیک که این بررسی مطالعه کرده به طور واقعی در سراسر اوراسیا، حتی در اروپای مرکزی و در بالکان، در اوراسیا شدیدترین و چشمگیرترین بوده و روسیه به گونه‌ای نماد این انحطاط و از بسیاری جهات تاثیرگذار بر رویگردانی از دموکراسی است.
گزارش فریدام هاوس خانه آزادی نشان می‌دهد معدل امتیاز شاخص‌های آزادی و دموکراسی در حوزه کشورهای اتحاد شوروی سابق و اقمارش در سال 2013 میلادی چون هر سال طی دهه گذشته کاهش یافته است. بنابراین بررسی فساد در سرتاسر اتحاد شوروی سابق، بالکان و اروپای مرکزی افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در 12 کشور شوروی سابق که عضو اتحادیه اروپا نیستند، آزادی و دموکراسی طی بیش از یک دهه در سراشیب سقوط قرار داشته است. مدیر پروژه ملت‌ها در گزار در فریدام هاوس خانه آزادی سیلوانا هابدانگ کولاچسکوفسکا در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی
روسیه قطعا خودکامه‌ترین رژیم حصاربندی شده در دوران پس از شوروی نیست. وقتی به بدترین‌ها در منطقه فکر می‌کنیم، به ازبکستان و ترکمنستان فکر می‌کنیم. اما در واقع، وقتی در بررسی ملت‌ها در گذار شاخص به شاخص می‌نگرید، می‌بینید که فاصله بین روسیه و این کشورها در واقع کم می‌شود.
با این همه به گزارش فریدام هاوس، خانه آزادی، جامعه مدنی در اوکراین و قرقیزستان در سال 2013 مقاوم نشان داد. در این مطالعه همچنین آمده است کشورهای حوزه بالکان نیز تحولات مثبتی را رقم زدند. از جمله مذاکرات سازنده میان پریشتینا و بلگراد بر سر مناطق سرب تباران کوسوو. با این وجود به گفته این بررسی دولت‌های ناکارآمد به پایین راندن امتیازات آزادی و دموکراسی ادامه دادند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید از رادیو فردا، آخرین گزارش مجله نیمه شب رادیو فردا، در حالی که اولین بازی جام جهانی برزیل شروع شده، بازی برزیل مقابل کرواسی، و در حال حاضر کرواسی 1-0 به برزیل زده. همچنان با رادیو فردا باشید و آخرین اخبار جام جهانی فوتبال رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. شب و روز بر شما خوش.